أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. در ضمن مسئله طبقه بندی ارث، مسئله حج هم مشخص شد، خواه حج به هرمان، خواه حج به نقصان. در جریان طبقه اول که زوجین هستند به عنوان سبب و والدین هستند به عنوان نسب، با اولاد زوجین محجوب می شوند فی الجمله، والدین محجوب می شوند فی الجمله، اما اولاد هرگز محجوب نخواهد شد. زیرا اگر چنونچه اولاد باشد، پدر یک چاره برد نباشد، یک دومی برد. چون که مادر یعنی زوجه اگر اولاد باشد یک هشتمی برد، نباشد یک چهارمی برد. این راجع به زوجین. راجع به والدین هم گاهی ثلث است گاهی ثلث، اون رو قرآن مشخص کرد، روایت هم بیان میکنند که اگر اولاد باشد اینا سهم کمتری برند و اگر اولاد نباشد سهم بیشتری برند. پس زوجین که ارث سببی میبرند به وسیله اولاد محجوب میشوند فی الجمله، والدین هم که ارث نسبی میبرند با بودن اولاد محجوب میشوند فی الجمله. هیچ کدام حجب هرمانی ندارن و اما حجب نقصانی دارن، لیکن اولاد به هیچ وجه محجوب نخواهند شد، نه حجب هرمانی نه حجب نقصانی در هیچ طبقه. منتها اولاد مشخص است، بعضی ها اصلا وارث نیستن، نه که محجوب بشود. اونجایی که کسی با زوجه قبلی زندگی کرد بعد اون که محروم شد به زوجه دیگه گرفت، فرزندانی که در اینجا هستن بعضی ها ابی محضن، بعضی ابوینی هن، بعضی امی محض. ابوینی یا ابی ارث میبرن بدون حجب، اما امی اصلا وارث نیست، برای اینکه زوج که مرد پدر او نیست. درست است که اینها با هم برادرن، حکم محرمیت سرجاش محفوظه، حرمت نکاح سرجاش محفوظه، اما اون حکم ارثی مخصوص به ابی محض یا ابوی نیست. چون که اگر مادر بمیرد امی محض یا ابوینی ارث میبرند، ابی محض از ارث نمیبرد. این که گفته شد میگه اولاد اصلا محجوب نمیشوند، لا حجب هرمان و لا حجب نقصان، به این گونه موارد نقض نمیشود، به اینکه اصلا وارث نیستند، نه اینکه وارثند و محجوب میشوند. پس اولاد اصلا محجوب نخواهند شد، چه امی محض چه ابی محض چه ابوینی، اونجا که بهشون ارث نمیرسد در این که وارث نیستن اصلا. برخلاف زوجین یا والدین در این حالی که وارثند محجوب میشوند، منتها حجب هرمان ندارن، حجب نقصان دارن. یعنی بین 8 و 4 که مال زوج است، بین 4 و 2 که مال زوج است، اینا حجب نقصان است دیگر. اما حجب هرمان در برابر زوجین یا والدین اصلا نیستن. لکن جد چرا حجب هرمان دارد؟ بند که طبقه بندی دیگه است، وارث هستن فی الجمله ولی فعلا ارث نمیبرن. این قسمت ها رو که مرحوم محقق رضوان الله تعالی مشخص کرد، بعضش با این روایات است که این روایات رو چون تقریبا به اتفاق نو محدثی نقل کردن، فقها روش نفت بزنن، مرحوم امین الاسلام تبرسی هم با که ده بش نبود، دیدی که یه مسئله شفاف و صافی است به مورد اتفاق است، اینا رو ذکر کرد. بعد فهمود به اینا اصول مذهب ماست در مسئله ارث و این اختلاف نیست. همون بحث را مرحوم صاحب وسائل از امین الاسلام نقل کرده است و این جمله رو اضافه کرد که این اصول مذهب ماست و اختلافی درش نیست. حالا اصل فرمایش مرحوم محقق را بخونیم تا برسیم فرمایش امین الاسلام. مرحوم محقق تو مسئله حج اینا را ذکر کرده، فتاواش و نصوصش گذشت، حالا یه اشاره اجمالی به محض این بشه که بعداً به خواسته‌ها وارد مقدمه چهارم بشیم. بعد از حجب هرمان فرمود به عمل حجب و منو محقق تو شرایع ان بعض الفرز که اسلانه، یکی حجب الولد است نسبت به زوجین و والد و یکی حجب الاخوه است. اما الولد فنه و این نزل ولو نوه هم که باشه، چه پسر چه دختر، یمنع الابوینه اما زاد عن السدسینه الا مع البنت او البنتینه فسائدن و احد الابوین. در مسئله سود که این آیه رو بخونیم، زائد بر سود که مثلا سلس باشه، رابع باشه، اونا زائد بر سود سن. سود یعنی یک ششم، اما سلس یا رابع اونا یک سوم هند یک چهارم هند، زائد بر سود حق ندارن ببرن در صورتی که فرزند داشته باشن. پس فرزند چه مذکر باشد چه مؤنث، نمیگذارد پدر و مادر زائد از سدس ببرند الا مع البنت او البنتین فسائدن مع احد الابوین، که اونجا در اون صورت فرمود که فی الامه ثلث بمانند بود، که برم باز قرآن مشخص کرد اون آیه خونده میشه. و یحجب ایزن از زوج و زوجه عن النصیب الاعلا، که یک چهارم است برای زن و یک هشتم میرسد و یک دوم هست برای مرد، اون هم یک چهارم میرسد. و یه حجب و ایزن از زوجو و زوجه عن النصیب الاعلا الى الاخفض، ولی زوجه این تاو شد، ولی زوجه و زوجته سلاست و احواله. اول ان یکون فل فریزه ولد باشد و این سفل نوه باشد، فلز زوجه از ربع است ولز زوجته از ثمن. اگر فرزند باشد زن یک هشتم میبرد، اگر نباشه یک چهارم میبرد. درباره زوج شوهر اگر فرزند نباشه یک دوم میبرد و اگر باشه یک چهارم میبرد. الله یکون هناک ولد، در اینجا هم یه اختلافی است، اونجا که ولد نیست، الله یکون هناک ولد، ولا ولد و ولدن و این نزل، نه فرزند بود نه نوه، فل زوجه از نصف ول زوجته از ربع، که اینا سهم اعلا رو میبرن و اولی در کار نیست که نصیبشون به اینها نرسد، که بحث اول و تعصیب جداگانه مطرح میشه که مورد اختلاف رسمی است بین اینها مخواسته. لأن الاول اندنا باطل، چون که تعصیب اندنا باطل. مسئله سوم که زوج زوجه اختلاف بده بکنند، یعنی با بود اولاد زوج زوجه حکمش اختلاف دارد، الله یکون هناک وارثون اصلا، هیچ وارثی نباشه، نه طبقه اول که فرزند است، نه طبقه دوم که اخوه و اجداد است، و نه طبقه سوم که اعمام و عمات اخوال و خالات. از ثالثه الله یکون هناک وارث اصلا من مناسبین، از طبقات سگانه، طبقه اول، طبقه دوم، طبقه سوم که نسب هست، ولا مصاببین که ولای عتق است و ولای ضامن جریزه است و امام. در این صورت فن نصف للزوج و الباقی ردون علیه، نصف رو بالاسانه میبرد، چون در قرآن دارد اگه اولاد نداشتید نصف مال شماست و اگر اولاد داشتید ربع مال شماست. این بالفرضی که تعیین شده است به وسیله قرآن این رو میبرد، بقیه رو برد. و اگر مرد مرد و هیچ کسی از این خانواده نموند، نه نسبی نه سببی، ولی زوجته از روب که فرمود اگه فرزند نداشتید زوجه یک چهارم میبرد، اما بقیه چی میشود؟ و هل یرد و بقیه بر زوجه فیه اقوال ثلاثه، برابر نصوص و فتاوای متعدد. احدها یورد که بقیه اموالم به زوجه برمیگردد، قول دوم لا یورد بقیه اموال به او برنمیگردد لابد به امام برمیگردد، سوم این که یورد دو مع عدم الامام لا مع وجوده مرحوم محقق بد و الحق انه لا یورد که لابد به امام برمیگردد و اگر به امام برنگشت مال خود میت است در مصالح میت صرف می شود. و سالش یرد دو معد الامام لا معوجودی و حق انده لا یرد دو به او رد نمی شود. حالا با زوجه می رسید یا نه مطلب دیگه است، ممکنه حق او باشه، چون اونایی که داره که فیه اقوال سراسه احدها که یرد بقیه به او برمی گرده و آخر لا یورد، اونی که میگه لا یورد مال خود زوج است در مصالح و خیرات خود زوج لابد صرف میشه. و ثالث تفصیل است که یوردو به زوجه ما عدم الامام اما با وجود امام بر نمیگرده و الحق انده لا یوردو ولو امام باشه به زوجه بر میگرده. البته خب این اجمال چیزیست که حجب اولاد است، پس معلوم شد که اولاد هرگه ولو نوه هم باشن همواره حاجب هستن، محجوب نیستن، هم حاجب زوجینن هم حاجب والدین. اما حجب اخوه که در بعض نصوص هم بود و گذشت که این بخش پایانی مسئله حجب است، این است که اخوه فینه هم یمنعون الام اما زاده عن سوت، اونجا که دارد اگر چنون چه اولاد باشد سوست اگر نباشد فل امه سلوس، معلوم می شود که حجب نقصان مادر به وسیله برادر خواهر میت خواهد بود. فانهم این برادر خواهر در صورتی که فرزند نداشته باشد یمنعون مادر میت را اما زاد عن سوت به شروط اربعه. پس اینا اخوه و اخوات که طبقه دوم هستن مادامی که طبقه اول نیست اینا ارث میبرند و حاجب مادرم هستن. شرط اول اینه که ان یکونا رجلین، این دو تا برادر باشن یا بیشتر، یا یک برادر باشد و دو تا خواهر یا چهار تا خواهر، اینجاست که این سوت میبرد. اگر نباشه فلا امه سلوست. از ثانی الله یکون و کفره که این از بحث بیرون استیه، این که خب دیگه گفتن نمیخواد بلی که بحث در وارث است. الله یکون و کفره ولا رقن و هل یهجب القاتل فیه تردد و ظاهر انه لا یهجب، بلی که خودش از ارث نمیبرد بهرو تو طبقه نیست. شرط سوم ال یکون الابو موجودن، این که درد اگه خواهرها بیشتر باشن مادر سوت میبرد، نسولس برای این که هزینه این خواهرها به عهده پدر هست، در این زمینه باید که بقیه مال به پدر برگرده که بتونن خانواده رو اداره کنن. الرابع ان یکونو للاب والام او للاب، این برادرها یا ابوینی باشن یا ابی، به فشترات وجوده منفصلینه لا حملن در یک چیز یا مثلا در دو هم تردد از هر هو انه شردان که منفصل باشن. ولا یحجبها اولاد الاخوه، خواهرزاده ها و برادرزاده ها حاجب نیستن. ولا من الخناسی، کمتر از چهار تا حاجب نیستن. چرا؟ و اینکه اونجا گفتن که باید دو تا خواهر باشن، اینا چون چهار تا خونسا هستن ما نمیدونیم که اینها مردن یا زن، لحتمال ان یکونو ایناس. خب این ترجمه فرمایش مرحوم محقق بود که مسئله حجب تمام بشه، اما عمده نصوص باب است. در مسئله آیات قرآن کریم این قسمت رو ذکر فرمودن، سوره مبارکه نساء آیه 33 به این صورت هست که ولکلن اعوذ جعلنا موالی، خوندن این آیه برای است که مولا و موالی در اصطلاح قرآن کریم اختصاص مولای اتق و امثال ذالک نیست، همونطوری که اول ارحامه بعضهم اولا بعضن اولا هستن، مولا هم هستن. پس مولا در قرآن کریم نسبت به طبقات ارثی هم اطلاق شده است، اختصاص به مولای اتق یا مولای زامن جره ندارن. ولی کلین جعلنا موالیه مما ترک الوالدانه والاقربون، اینا موالی هن. پس برابرین ورثه چه بفرمایید اولا بالمیراث هن، چه بفرمایید مولای این کارن، تعبیر قرآنی هر دو امضا کرده است. هم اولو الارحام بعض هم اولا بعضین درسته، هم لکل جعلنا موالیه مما ترک الوالدانه. این آیه رو انتخاب کردیم که مولا در قرآن کریم هم نسبت به اون اولو الارحام بعضهم اولا بعضن تعبیر شده به اولا، و هم در این آیه از سایر براست به مولا تعبیر شده. والذین عقدت ایمانکم، که ولای جامعه جریج است، مثل دم و کدمی و حرف و کهربی گفته. فآتوهم نصیبهم ان الله کان علی کل شیء شهیدا، این ناظر به آن است که ورثه را هم مولا میگویند. اما روایات باب بخشی از این حجب را تو بحث موجبات ارث کردن. مرحوم صاحب وسائل از جان تعالی در کتاب شریف وسائل جلد 26 صفحه 63 این روایت بود، ابواب و موجبات الارث، همین آیه 33 سوره بارکه نساء رو عنوان بکنه. مرحوم کلینی از ابن بوکر از زراده و یه سند معتبری زراده میگه سمیت و ابا عبدالله علیه السلام یقولو ولکلن جعلنا موالی مما ترک الوالدان و الاغربون قال انما انا بذالک اولو الارحام را در مواریس. پس اون مولای اتق و امثال ذالک این جداست. درست است که این آیه مولای زامن جریره شان میشوند، اما او را با جمله دیگر بود والذین عقدت ایمانکم، این تقابل قاطع شرکت است. این مولا مولای ارث ونی نسبی است، اون مولا مولای ارث ونی سببی است که بعد از ولای اتق ولای زامن جریده است که اگر پیمانی بستن هم خون شدن که دم و که دمی هر بو که هرمی هر که بسه حمله کرد من دفاع بکنم، هر که من حمله کرد تو دفاع بکن، این بود در جاهلیت. و این پیمان که بسته شد همخونی و مانند آن، این باعث ارث بردن بود در جاهلیت. این بخش رو قرآن کریم امضا کرده است، فرمود والذین عقدت ایمانکم. پس اون یه ولای سببی است که قرآن امضا کرده و این ولای نسبی است. ولای نسبی را قرآن با دو بیان ذکر فرمود، یکی اولو الارحام بعضهم اولا بعضن، یکی لکل جعلنا موالیه که اینها مولا هستن. میگوید من شنیدم که گفتن بارکه امام صادق در تفسیر آیه 33 سوره بارکه نساء که دارد لکل جعلنا موالیه مما ترک الوالدان و الاقربون قال انما انا بذلك اولو الارحام در موارث ها. این جمله مربوط به نسب محض است، به قرینه تقابل، چون تقابل قاطع شرکت است. ولم یعنی اولو نعمت را، منظور از این مولا مولای اث مولای زامن جریده امثال ذالک نیست، بلکه والذین عقدت ایمانکم را جداگان ذکر فرمود. فاولاهم بالمید اقربهم الیه من الرحم التي تجره الیها. حالا این هم اقرب نسبی است که اولاد است و به طبقه دوم اخوه و اخوات است و اجداد، طبقه سوم اعمام و عمام. روایت دوم این باب که باز مرحوم کلینی ان احمد ابن محمد و سهل زیاد درباره سهل، خیلی ها گفتن امرو فی سهل سهلان، ممکنه بعضی از مشکلات داشته باشه ولی مورد قبول این هاست. و ان علی ابن ابراهیم ان ابیه هاشم، اینا قومی بودن دیگه. و ان محمد ابن یحیی ان احمد ابن محمد جمیعا ان ابن محبوب ان هشام بن ساله ان جزیر فراسی ان ابی جعفر علیه السلام قال. این تفسیر اولو الارحام بعضهم اولا بعضن است که این اولویت اولویت تعیینی است، تفسیری است. یک و تنظیم این اولویت به این طبقات است. دو، ابنو که اولا بک من ابن ابنه، فرزند اولاست نسبت به نوه، و ابنو ابنه که اولا بک من اخیک، نوه اولاست از برادر، و اخو که لعبی که و امی که اولا بک من اخی که لعبی که، برادر و خواهر ابوینی مقدر بر برادر ابیان. اما اونجا که امی محض باشد اصلا او ارث نمیبرد، وارث نیست تا اینکه محجوب بشود. و اخو که لعبی که اولا بک من اخی که لعمی که، برادر ابی نزدیکتر از برادر امی محض، ابی محض البته. قال و ابن اخی که لعبی که و امی که اولا بک من ابن اخی که لعمی که، برادر زاده ابوینی اولاست از برادر زاده ابی. که این احساسی به خودش ندارد، فرزند هم همین حکم دارد. بعد تموند و ابن اخی که من ابی که اولا بک من امی که، پسر برادرت از امو بالاتر است، این چون این طبقه است. و امو که ام کدوم امو؟ اخو ابی که من ابیه و امهی، امو ای تو کدوم امو؟ اونی که برادر ابوینی پدر توست اولا بک من امه که اخی ابی که من ابیه، اولاست از اموی ابی محض، همونطوری که برادر ابوینی از برادر ابی یا امی مقدم است. بر مقدس یهود قال و امو که اخو ابی که، امو یعنی برادر پدر. خب این امو که برادر پدر است از ناحیه پدر نه ابوینی، اولا بک من امی که اخی ابی که لامه، عموی پدری مقدم بر عموی مادری است. پس هاونا امورون ثلاثه، عموی ابوینی اول، عموی ابی دوم، بعد عموی امی. و ابن امی که اخی ابی که من ابیه و امیهی اولا بک من ابن امی که اخی ابی که لابیه، پسر عموم که اون عمو برادر ابوینی توست او هم مقدم است، همونطوری که ابوینی بر ابی و ابی بر اون مقدم است. این سه گروه فرزندانشون همینطورن. و ابن امه که کدوم ام؟ اخی ابی که من ابیه و امهی، پسر عموی تو کدوم عمو؟ اون عمویی که برادر ابوینی پدر توست. و ابن امه که اخی ابی که من ابیه و امهی اولا بک من ابن امه که کدوم عمو؟ اخی ابی که لابیه. و ابن امه که اخی ابی که من ابیه اولا بک من ابن امه که اخی ابی که لامهی، پسر عمو عموزاده کدوم عمو؟ عموی ابوینی مقدم، بعد عموی ابی مقدم بر امی، بعد هم به عموی امی میرسد. اینطوره پسر ما همینطوره. این روایت گذشته مرحوم کلهی مرحوم شیخ هم نقل کرده است با سند حسن بن محبوب. هم مرحمه اشاره شد، بله اشاره شد که در حرمت نکاح یک، محرمیت دو، بله، اما در ارث نه. مرحوم صاحب اصل فرمود که اولویت المتقرب بالاب وحده على المتقرب بالام وحدها من الاخوه والاعمام واولادهم. حالا فهم قول، این البته باید تو حج مشخص بشه. ما یه اولویت تعیینی داریم که حج به هرمان میاره، یه اولویتی داریم که حج به نقصان میاره. اینجا فرمود این اولویت اولویت حج به نقصان است نه حج به هرمان. اولویت المتقرب بالاب وحده علی المتقرب بالام وحدها من الاخوه و الاعمام و اولاد. ما سه نسل را گفتیم ابوینی مقدم بر ابیست، ابی مقدم بر امیست. این که میگیم ابی مقدم بر امیست، این راجع به حجبه نقصان است، نه حجبه ارمان. به معنا زیادت المیراث است و در غیر اینها به معنی حجب است که اصلا نمیبرن. روایت سوم این باب که عبدالله بن بکر میگوید ان حسین رزاز، تو بعض از تعبیرات داره که حسین بزاز، حالا اینا برابر اون شغلشون یا رزازی میکردن یا بزازی میکردن. امرتو من یسألو ابا عبدالله علیه السلام المالو لمن هوه للاغرب اول اصبه. این روایت برابر تو بحث حسیب است که جداگانه باشه او رو بندم. اما روایت چهارم که مرحوم سید مرتضی نقل کرده بود، اون مطلبی تازهی ندارد. مطلب قبلا گفته شد که ارث قبلا به اسلام بود، بعد به مهاجرت شد، بعد به نسب. این طبقات بعدی رو قبلا در اول ارث گفته شد که الذین آمنوا و هاجروا و جاهدوا فی سبیل الله اولئک بعضهم اولیاء و بعض والذین آمنوا ولم یهاجروا ما لکم من ولایتهم من شیء. این قبلا بود. بعد اولو الارحام که آمد در دو جای قرآن او رو نص کرده است. این هم ولایت، هم اولا، هم مولا درباره مسئله ارث به کار رفت. اولا که اولو الارحام بعضهم بود داده، مولا لکل جعل موالیه، ولایت مالکم من ولایت میشه. درباره وارث هم اولا هم مولا هم ولایت ذکر شده. و این هم اول اسلام بعد مهاجرت این بود، هر دو نسخ شد، فقط مسئله ارحام مونده است. مرحوم امیرالاسلام طبرسی این بحث مفصل دارد که این شو منظم ذکر کرده. مرحوم صاحب وسائل از این رضایتمندانه تقریبا بله دو صفحه خورده است که این نقل بکند. می فهمد که فضل ابن حسن طبرسی رضوان الله تعالی علیه در مجنون بیان عند تفسیر قول تعالی و لکم نصف ما ترک ازواجکم قال فی هاتین الآیتین دلالتن علی تقدیر سهام و مواریث و نحن نذکر من ذلک جملتا موجزتا منقولتا عن اهل بیت علیه السلام دون غیره. ما کاری بر دیگران نداریم. و این خلاصه حرف هایی که از اهل بیت نقل شده است، این خلاصه روایت در نقل میکنند. بله چیز جالبی است. فرمود اعلم ان الارث یستحق به امرین نسبی و سببی. سبب زوجیت است و ولایت است. میراث به زوجیت یثبت مع کل نسب، اما میراث بالولا لا یثبت الا مع فقد کل نسب. این ضابطه خوبی است. ولایت خوب، ولای زامن جریده و ولای امام در صورتی هیچ وارثی نباشد. این جنبندی کرده خوبی است که نقل کرده. اما نسب فعلا ضربین احد و ابو عرات طبقات سبعانه را ذکر میکند و سبب را هم بازگو میکند در بخش پایانی صفحه 67. میفهمد و اما من یرسو بالغرابه بعضی بالامن بعضی بالابن بعضی ابوینن. اونگاه در پایان مسئله میفهمد که اگر اینها هم جمع شدن که جمع شدن و یا نفع این المالک له لابن ام هذه اصول و مسائل الفرائض. خطوط کلیش اینه کسی بخواد اینها را جمع بندی کند به خاطر بسپارد این نزد. حالا ممکنه بعضی از فروع نیازی به تفصیل داشته باشد، ولی جمع‌بندی شدهش، دستبندی کردهش، این دو صفحه و نصف تقریبا، این چیز خوبی است که انسان میتونه ضابطه بکنه و جمع‌بندی بکنه. حالا تتمش برای روز بعد، یعنی شنبه انشاءالله. والحمدلله.